أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در باب تعبدی و توسلی در این بود که اگر شک کنیم در یک واجبی که آیا تعبدی یا توسلی میتونیم به اطلاق تمسک کنیم یا نه، و حالا اگر نتونستیم به اطلاق تمسک کنیم مطلقا یا در یک موردی اصل چه اقتضا میکنه. مرحوم آقای آخوند فرمود اصل درش اشتغاله، ولو در بحث دوران امر بین اقل و اکثر که اینم یکی از مصادیقشه قائل به براءت بشی. اینجا نمیتونی. چرا؟ برای اینکه براءت در اونجا براءت از جزئیت است و ما در اینجا جزئیتی نداریم، فرض اینه علم داریم و انهو دخیلون فی غرزه، یا احتمال میدیم که دخیلون فی غرزه. اینجا چیزی نداریم که براءت او رو برداره، جعلی نداریم که براءت او رو برداره، جزئیتی نداریم که برداره. از این جهت جای اشتغال نه براءت حتی. آمدیم این مطلب را تحلیل کردیم که خب حد اکثر اینه که میگید چیزی نداره که رفع او رو برداره، چون در بحث اقل و اکثر میگید رفع الجزئیه و در اینجا جزئیتی نداریم که رفع. گفتیم خیلی خوب، براءت نباشه، حدیث رفع نباشه، رفع نباشه، اما ادله براءت اختصاص به رفع ما لا یعلمون نداره. ادله براءت ادله دیگری هم داریم، کل شیء مطلق حتی ورد یرد فیه نهیون ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم الناس فی ساعت من ما لا یعلمون. اینا به تقریبی که دیروز بیان کردیم، تقریباتی متخذ از کلام خود مرحوم آخوند در باب براءت، اینا شاملش میشه و به اینها برمیداریم اون دخالت در غرض را. با توجه به این نکته، این نکته‌ای که مرحوم آخوند هی روش تکیه میکنه که دخالت در غرض امر تکوینی قابل جعل و رفع نیست تا رفع بهش تعلق بگیره، درست؟ اما اونی که مهمه اون مسئولیتی که ما در قبال این واقع داریم، حتی ان یکون دخیلا فی الغرزه، واقعا امدون اثرشه که اگر من انجام ندادم معاقبون علی، امده اینه، این ادله براءت. میگه نه، کاری نداره به این که آیا واقعا دخیل در غرض هست یا نیست، اینجایی که نمیدونی به اون دست نمیزنی، ولی میگه تو در باره اون مسئولیت نداری، عقابی نمیشی. ما بحث براءت هم همینو میخوای، در باب براءت هم همینو میخوای. حتی حدیث رفت با اونیش که میگید حالا چنگالش چگونه، دلالتش، شمولش، اون یه مطلبه، اما معنای حدیث رفت چیه؟ این بحث مفصلی که شیخ دارد و مرحوم آخوندم تبعه که معنای حدیث رفت چیه؟ آیا رفع همه چیز است، حتی احکام وضعیش، یا نه رفع المؤاخذه است؟ عقاب نداری فقط. بحث طولانی شیخ نقل میکنه چنین و خیلی هم اثر برش مترتبه، که آیا حدیث رفع میکنه جمیع الاثار را عند الجهل، جمیع الاثار حتی احکام وضعیش، یا نه فقط رفع المؤاخذ است. شیخ استظهار میکنه با قرائنی انقلت و قلت های بسیاری که نه فقط رفع المؤاخذ است حدیث الرفع، بعد میخوره برخورد میکنه به اون روایت عبدالله بن سنان یا که رجل اکره علی الطلاق والعتاق و تملیک که ما یملک، که چی حضرت فرمود نه این اثری نداره به دلیل رفع از تکره علی. پس روایت استدلال میکنه به حدیث رفع، رفع از تکره علی، و این احکام وضعیه رو برمیداره. معلوم میشه احکام وضعیه هم به وسیله این برداشته میشود. این روایت رو شیخ توش گیر میکنه، مرحوم آخون توش گیر میکنه، مرحوم آشیخ در درر، در متن درر توش گیر میکنه، و همه اقرانشون اون عصر و بعدش تو این روایت گیر میکنه، که این روایت ظهور داره در رفع احکام وضعیه هم. وقت عرض کردیم در اونجا نه، یه روزی مرحوم آقای اشرف القاسم قمی در درس مرحوم آقای شیخ مطرح کرد، گفت آقا این قسم فی نفسه حرامون و یعاقب علی، و این رفعه که امام در این روایت فرموده توجه به همون حرمت قسم داره که لا یعاقب علی، چون اکراهی بوده، کاری به احکامشو اون عوارض به اصطلاح وضعیش نداره. مرحوم شیخ هم خوشحال شد قبول کرد، تو پاورقی درر آمده این مطلب که اصلش مولی ایشونه. بنابراین منظور حالا اینا بالمناسبه حدیث رفع هم معناش رفع المؤاخذه است، کاری به نفس الحکم نداره. پس این روایات هم همینو داره میگه، میگه مؤاخذه‌ای نسبت به این قصد به اصطلاح و قصد الامر ولو عقلن باشد نداریم، نمیخواییم برداریم، نمیخواییم درش تصرف کنیم تا بگید این دخالت دخالت تکوینی نیست، دخالت جعلی نیست که قابل جعل و رفع باشه.
خب
میخوانم طلاق مرده
درسته؟ طلاق یه طلاق مرده
درسته
این
صحیحه؟ نخه؟
اون رو کرده
نخه؟ نخه؟ اون به دلیل حدیث رفع نیست. برگردید مکاسب رو بعد نگردید، حالا امشب یه نگاهی به این قسمتش بکنید، دلیلش حدیث رفع نیست، ادله خاصه‌ای که داره، علاوه بر این عقود و ایقاعات درش قصد و رضا میخواد. طلاق مکره که باطلون طبق قاعده است، چون قصد و رضا درش نیست. نه طلاق مکره، بیع مکره، صلح مکره، هر چیزش اگر رضایت درش نباشه چی؟ بیع فضولیشم میگید بعد اگر راضی شد مالک و الا فلا. بله در طلاق مکره هم بعد بحث میشه که اگر بعدش به این طلاق راضی شد کافیه یا کافی نیست، بگیم نه این فضولیت و امثال اینها در ایقاعات نمیاد، مال عقوده. خب بحثی که اونجا داره شیخ دنبالش.
در بیع مستر چه میفرمایید؟
در بیع مستر اشکالی نداره و صحیح، اون چون در اثر اون اضطرار راضی است مالک. ها الان بچهش داره میمیره، برای معالجه او نیاز به پول داره، میره یه قالیچه ای رو هم که خیلی علاقمنده به اوست میفروشه اضطرارن. الان راضی هست به این بی یا نه؟ بسیار خوب همینه، الان راضیست بالفعل. راضی است که حتی اونجا بخوای به بست و رو الهی تمسک کنی خلاف امتنانه. بینهما فرق واسع. ولو اول انقلاب یه کتابایی نوشتن بعضی از افراد مشهور هم و این دوتا رو با هم مقایسه کردند و چنین، نه، ناشی از همدقتی بود. بله، بنابراین استدلال به این روایات برای براءت در مورد براءت از دخالت به معنا عدم العقاب علی، نه به معنا تصرف در واقع. من هنا نرجع، خود حدیث رفع هم، خیلی خوب، خود اونم یه تحلیل بیشتری درش بکنی. حدیث رفع خودش چی کاره دنیاست؟ مرحوم آقای آخوند در قضیه اقل و اکثر قائل شد که حدیث رفع درش جاری میشه به رفع الجزئیه، نه رفع الوجوب تا تعارض و امثال اینا بیاد توش که این مقدار دیروز شهر دادی. رفع الجزئیه. سوال، خیلی خوب، حدیث رفع آمد شامل شد اینجا، نمیدونی جزئیت این را؟ رفع الجزئیه یه وقت اینه که در واقع جز نیست، حالا چه اینجا چه سوره و امثال اینا، کل موارد اقل و اکثر در واقع جز نیست، که خب این رفعه خود به خود بود. یه وقت نه، در واقع جز بود. رفعه چه میکنه اینجا؟ رفعه چه میکنه؟ میاد میگه در واقع جز نیست، میتونه این کارو بکنه. برای تو در واقع جز نیست، این میشه تصویب یا نسخ. مسلم معنای براءت نیست که بخواد بگه در واقع جز نیست برای تو. عند الجهر يتغير الحكم، نه، مقام ثبوت و واقع را براءت عوض نمی کنه و در مقام عوض کردنش هم نیست. یا خواسته باشه عوض کنه، معناش اینه که امر اگر رو ده جز است واقعا، اون امر رفت تبدل به نه جزئی واقعا، این میشه یا تصویب یا نسخ، که قطعا مراد رفع ما لا یعلمون و علما و فقها و اصولیینی که اینها رو گفتن این مطلب نیست قطعا، بلکه امر انشایی واقعی اگر امر رفته بود رو دهتایی، لا ینقلب ما هو علی ولو عند الجهل، یا عند عدم القدره، عجز، آدم عاجز این امر رو نداره. خب الان چی؟ امر واقعی رفت، پرید، عوض شد، انشاء تغییر کرد یا نه؟ حد اکثرش اینه که میگید فعلیت ندارد نسبت به یک جز. معنای فعلیت یعنی تصرف در اراده جدی، الان نسبت به اون یک جز اراده جدی ندارد، ولی انشاء عوض نمیشه، اونی که جعل شده عوض نمیشه. میشه؟ اینا دونه دونه باید حساب کنید. اینجاها بحثایی که خب نظیرش رو تو این انقلتقلت‌های قبل و بحث قبلم این چند وقت زیاد داشتیم، انشالله امروز از این بحث راحتتون کنیم و خیالتون آسوده. نه، اینها همش یه سلسله محاسبات بود. ما در اینجا یک دلیل تازه، روایت تازه، چیزی که مطرح نکردیم، همه همونایی که جای دیگه گفته شده، همونا رو داشتیم روش حساب میکردیم، چرکه مینداختیم که اینا با هم دیگه چه میکنه، با واقع چه میکنه. بحث ظاهر و واقع یه بحث مهمی است که در اول ظن رسائل، جمع بین حکم ظاهری و واقعی، اونجا مفصل شیخ مطرح کرده، مرحوم آخون طرح داره برای خودش اونجاها، مبناهای مختلف هست در جمع بین حکم ظاهری و واقعی، اینجا نسبت به واقع چه میکنه این احکام ظاهری. ما که قائل به تصویب نیستی، نه واقعیش تغییر نمیکنه، پس چیه؟ رفع فعلیت. فعلیت نسبت به عقل داره، چون معلومون نسبت به اون جزء زائد که اسمشو میذاریم اکثر، یعنی مجموعه اون اکثر، فعلیت ندارد. خود مرحوم آخوندم به همین مطلب اعتراف میکنه. اون وقت حالا میریم یه درجه جلوتر، فعلیت نداره یعنی چی؟ یعنی اراده بالفعل ندارد، ولو انشا کرده، ولی اراده بالفعل ندارد. خود این اراده ندارد جزافن میتونه باشه؟ ها بی خوده که خدا ارادش عوض میشه؟ یا مولا، یه مولای عاقل، یه مولای حکیم به اصطلاح، جزافن و جزافن ارادش عوض میشه؟ چطور میشه اینجا اراده نداره؟ این دل جهل ها؟ چه میفرمایید هانا آقای بستانی؟ چرا؟
احکام تابع موضوعاته.
میدونم موضوعش جهله اینجا، اما در این جهلش اراده نداره، در حالی که واقع اولا عام بود شامل اینجا، حالا به دلیل رفعه میگیم نه اینجا اراده ندارد. لولا رفعه میگفتید بله واجبون، کمم گذاشتی باید از سر بخونی یا باید احتیاط کنی. پس میگید به دلیل رفعه، به دلیل رفعه، رفعه داره اراده رو عوض میکنه؟ موضوع جهله، مورد جهل، ما لا یعلمون. نه موضوعش همینه، صلات، ولی جاهلن به ان صورت جزء اون املا.
از اینکه نیست
چه آقا؟ اصل یعنی چی؟ نشد. این تعبیرات عمومی به اصطلاح چیزی کافی، داریم اینجا روش دونه دونه داریم روش نقطه میگذاریم. نیست چی چی نیست؟ ببینید از اینجا شروع کردیم، خوب دقت کنید، گذیم یا جای محاسباته. این سوره ای را که مرددم جز اون املا، یا در واقع جز نیست، از اولم خدا جعل نکرده، خیلی خوبی چی، یا نه در واقع جز اون، یعنی اون روزی که خدا گفت سله، اینم جزش بود، این امر آمد روی سوره هم. ولی من الان نمیدونم، برام دلیل روشنی واضح نشده، میرم سراغ عرف، میگه رفع مالا یعلمون. حالا اگر در واقع جز بود، این رفعه چه میکنه اینجا؟ چه تغییری در این سوق میده؟ چه زلزله ای به وجود میاره؟ آه؟ بحثمون اینجا، خوب دقت کنید، اینا رو عنایت کنید، چی کار میکنید؟ بارشو یعنی چی؟
یعنی صلات رو که شامل جزء و اراده تعلق گرفته بود رو، این که از باب امتناع بگیر، حق فرد همین رو قبول
می‌کنه. قبول میکنه یعنی چی؟ یعنی با این که این مأمور به نیست و لم یعتب المأمور به قبول میکند.
بله.
ها؟
بله.
چرا؟ لم یعتب
مأمور بهی چه بود رو به این نازل منزله
بده، نازل منزله قرار دادن، جعل جدید میخواد.
ما نمیدونیم
حدیث رب داره؟
نه، حدیث رب برداشت جعل نیست، چیزی نمیتونه بگذاره. جعل جدید چه میکنه اینجاها؟ خب تکرار میشه، بله، در هر جایی یه قسمتش مورد توجه، خب تکرار میشه اون قسمتش، اما این مجموعه رو حالا میخواییم تحلیل کنیم، پیچ و مهره ها رو دقیقاً به جای خود وصل کنیم، چه تغییراتی در سوق تشریع قرار میگیره که نتیجهش میشه براءت؟ انشاء که عوض نمیشه، لا ینقلب ما هو علیه. واقعیت چیه؟ اراده. اراده عوض میشود؟ اراده که گزاف عوض نمیشه. بله، نه، اراده عوض میشه، اما به چه جور؟ در یک صورتی یه مصلحت مزاحمی میاد جلو یا مفسده‌ای، اراده رو عوض میکنه. فرض کن مولا میبینه تأکید بر این وجوب و این که احتیاط کن و چنین و چنان موجب اسر و حرجه، مشقت فی الدینه و این موجب مفسده ایست. یتردد امر مولا در اینجا، اینا ثبوتنش که بگم یالا بیار احتیاط کن چشمت گور، این میشه موجب اسر و حرج. یا نه، دین سهله سمح است، لازم نیست این احتیاط رو بکنه، اون خودش موجب دور شدن مردم از دینه. این دوتا ها؟ خیلی خوب، در این همین سوال کردیم از شما، نفرمودین، من دارم نیابتن از شما عرض، بله منم نیابتن از شما عرض منم نیابتن از شما عرض میکنم حضرت عالی دیانت، بله، از شما سوال کردیم، از جناب آقای بوستانی سوال کردیم. نه، اون محاله، بله اون محاله، ولی اینجا به این مقدار موضوع عوض میشه، یه شرایط جدیدی درش در واقع در سوق واقع هم دخالت پیدا میکنه و لذا حکم بر اساس او عوض میشه. نتیجه، حالا داریم بررسی این قسمت، نتیجه این است که در مورد براءت هم رفع ما لا یعلمونم، ولو میگه چنگالش خود به جزئیت، ولی برداشتن این جزئیت که گتره نیست، باید بیاد به مقام اراده، ریشش در مقام اراده است، باید تغییری در مقام اراده حاصل بشود که بشود این چنین. حالا در این قسمت وقتی اومد به مقام اراده دیگه لا فرقه بین اون جزئی که میشه تو مأمور رو به عقص کرد و لفظاً گفت یا اون جزئی که نه مربوط به مقام اراده و غرضه و نمیشه تو مأمور رو به گفت، اینش دیگه اونجا فرقی نمی کنه. پس اگر به دلیل اون روایات ما حجب و امثال اونها هم استدلال کنیم، همین تصرفات در مقام اراده و غرض پیش میاد بلا مانع.
حکم ظاهری در مقام اراده کار نداره؟
چرا؟ حکم ظاهری نه، چرا؟ حکم ظاهری هم. چرا؟ حکم ظاهریست، این رو موقته برای شاکه، اصلا حکم ظاهری یعنی اون حکمی که جو علل الجاهل و شاک، جهت دیگری نداره که. اما همینی که میخواد جعل برای شاک بشه، آیا میتواند مخل به غرض واقعی مولا باشه؟ یعنی خب مولا خودش بیاد به دست خودش خونه خودشو خراب کنه؟ پس باید این جمع بین حکم ظاهری و واقعی را که اشاره کردم اینطور آقایون روش بحث میکنن و تو سر میزنن بی جهت نیست. اصلا نمیشه حکم ظاهری بیاد تو کار تا وقتی این مشکلاتش رو حل نکنی. همون شبهات ابن قبه مطرح میشود و مشابهه ها، تحریم محلل، تحلیل حرام، تحریم حلال، چنین و چنان، اینا باید تحلیل بشه به شکلی که منافات نداشته باشه. تعبیر میکنیم جمع بین حکم ظاهری و واقعی، بعدم میگیم نه تصویبم نیستا، الان همون جا حکم واقعی مفروضون و در این حال برای جاهل چنین.
تبدل اراده رو چکار میکنیم؟ بله آقا؟ تبدل اراده رو چکار میکنیم؟
به تضاهم وقتی که یک مصلحت دیگری پاش میاد تو کار، بله خود به خود این تبدیل میشه، واقعیت اراده تبدیل میشه. بله؟ مفسده داره در مالا یعلمون. میخواید بگید اشتغال یعنی احتیاط، ها احتیاط حرجون یوجب الحرج، شاره دیده. اگر بگه در همه جا در موارد جهل هر حکمی را که جاهلید احتیاط کنید، خود شما یه بزرگوار متدین عالم چنین اصلا قدرتش هم نداشتید، میشد در همه احکام محتمله احتیاط کرد؟ بله آقا، نه جاهل موارد مخصوص نیست. همین احکامی که الان دستتون هست نصفش از این قبیله که لولا هازا و این جریان اصول میبایستید احتیاط کنید، اون وقت میشد.
و احکام ظاهری میشه احکام واقعی دیگه.
بله احکام واقعی با این شکل، بله در فرض جهل گفتیم اصلا معنای حکم ظاهری یعنی حکمی که جعل برای جاهل، برای شاک، برای جاهل، اونم خدا جعل کرده. بله واقعی و نظیر نظر خدا جعل کرده.
چیه دلیلی برای این تعمیل اراده بود داره؟
دلیل ببینید، دلیل داریم. همین جمله رفع ما لا یعلمون رو که دلیلون، همینو داریم تحلیل میکنیم. یه معناش این چیه؟ این رفع ما لا یعلمون چه میکنه در قضیه؟ نه بنده بازیچه خداست. اینطوره؟ نه خیلی میگیم خدا داریم تحلیل میکنیم کار خدا را. خدا عاقلون، بالغون، حکیمون.
هنوز بگیم اراده جدیش برداشته میشه ولی اراده استعمالی،
اراده جدیش چرا برداشته بشه؟ بوده و برداشته بشه؟ نمیدونم، نمیگیم کلش
تغییر میکنه.
بله همین اراده روی تفاوت هایی که پیش میاد موضوعات تغییر میکنه. نمیتونه خدا روی یک موضوع دو جور اراده کنه، تناقض در ارادهش باشه. نخه اونم میگیم تازه در عام خاص که میگیم از اولم این اراده رو نداشته. چجور اینجا چیکار کنی؟ بگیم در مورد جاهل تخصیص خورده؟ بگیم چی؟ نه نشد همون حرف، یکی حرفش رو بگیر. تخصیص خورده؟ الله حکمون یشترک و فیه العالم و الجاهل، احکام مشترک. واقعش مشترکه، تخصیص در خورد واقع، اما در عام و خاص واقع وجود نداره. اراده جدی،
اراده خداوند وجود داره، ولی اونجایی که بنده نمیدونه مسئله رو
میگیم اینجا تخصیص خورده، لفظ که شاملشه. الفاظ تغییر بکنی، تغییر بدید شما، مطلب فرق نمی کنه، بس عقلیه. بنابراین مقصودمون اینه در مورد براءت هم، حتی اون جایی که میگید براءت از جزئیات، بالاخره کشیده میشه به تصرف در مقام اراده. و هاکذا اینجا، حالا اگر اینو مستقیم تر رفتیم سراغش، شک دارم که در غرض دخیله یا نه، رفعا بیاد بگه نه در غرض دخیل نیست. یعنی چه نیست؟ یعنی یا در واقع نیست، یا اگر در واقع هست من اینجا میگم نیست، برداشتم این دخالت را به چه نحو؟ به همین نحوی که بالاخره اینجا تصور کردیم. تصرف تغییر در اراده چجور؟ حالا به هر شکلی که اینجا تصرف کردیم اونجا هم میتونیم. بنابراین میتونیم به مرحوم آخون عرض کنیم که نه آقا، همین روایت رفعه رو هم میتونیم در این موارد شک در تعبدیت و توسلیت بهش تمسک کنیم، ولو رو مبنای شما که میگید دخیل در مأمور و به نیست، و اگر دخیل شرط باشه دخیل در غرض، همون دخالت در غرض رو درش تصرف میکنیم. شما خودتون مشابهش هم دارید در باب اوامر. یه جایی که رسماً دستور داده میشه اقیم الصلاة، حالا فرض کنید مشابهش معلوم میشه، یه جایی کلمه اقیمو نداریم، امر امر انشائی نداریم، اما اگر دلیلی داشتیم به این لسان ان الله اراد الصلاة، آیا این دلالت بر وجوب میکنه یا نه؟ ها، اصلا سابقا گفتیم امر هم دلالت بر وجوبش از این حیثی که حاکی از اراده است، ملاک اراده خداست. اصلا من نوکر بادنجون که نیستم، نوکر مولا هستم. ها میخندی آقای بوستانی، شما نوکر بادنجون هست؟ گفت ان الله اراد الصلاة، آیا این یدل بر وجوب صلاة یا نه؟ یا روایتی آمد از لسان پروردگار که انی ارید الصلاة ارید الصوم، همین وجوب میاره، ثواب و عقاب میاره بلا اشکال، مثلا در افعلش صله یا صومش بر میگردونیم به این اریدو.
کشف اراده بکنیم.
بله کشف اراده بکنیم. حالا در رسمن خودش میگه اریدو، این یدل علی الوجوب بلا اشکال. حالا در یه همچین واجبی شک کنید که آیا مثلا فلان چیز سوره در شرط هست یا نیست، اینجا چیکار میکنید آیا خوند؟ یه امر انشایی نیست تا یه جزئیت در انشا داشته باشید که بگید بر میداریم اون جزئیت را، ولی اینجا براءت جاری میکنید یا نه؟ بلا اشکال مرحوم آخون اینو استثنایی هم نکرده، همه جا میگه. خب اینجا چیه؟ جز این که خبر داره میده از اراده و اصلا گفتگو مال مقام اراده است که نمیدونم در مقام اراده سوره در اشتغالتی دارد یا ندارد، میگید رفع اعمالای علمون درش جاری میشه. خب اینجایی هم که نمیشه حالا در لفظ بیاد، این که فرق نمیکنه، یه جایی میتونه بیاد ذیل امر و نیامده، یه جایی اصلا نمیتونه بیاد زیر امر، اینش که دیگه فرق نمیکنه، هر دو مربوط مقام اراده است. با این که خودتون اینجاها رو استثنا نکردید، قائلید به این که براءت در اینجاها جاری میشه، همون رفع مال آقای علمی میتونم. پس میبینیم لا فرقه که قائل بشیم به امکان اخذ در مأمور به یا نشیم، لا فرقه بین شک در جزئیت سوره یا شک در جزئیت قصد تقرب، اینا با هم فرقی نداره و به همون شکل درش براءت جاری میشه، به همون نحوی که در سایر موارد اقل و اکثر ارتباطی هست. بله لا یجری براءت عقلی، اما براءت شرعی چه اون ادله که واضح تر، چه خود رفع المال یعلمون اونم همچنین. اینا رو ببینید، یه خود پله پله هی تنازل کردیم یا ترقی کردیم. اولا گفتیم خیلی خوب رفعه نباشه ادله دیگر، ثانیا نه خود رفعه هم قابل استدلاله بعد از تحلیلی که کردیم.
ما چیزی که نمیدونی شرعا دقیق بدانیم چطور ربطش کنیم؟ اصل
نمیتونیم شرعا دخیل بدانیم،
شرط
بدونیم در مأمور به. فرض اینه که شک داریم، احتمال میدیم شرط باشه در غرض، غرض مولا هم ملزمون. خب داریم بیان میکنیم که همون احتمال شرطیت در غرض را بر میداریم به این رفع یا به اون ادله دیگر، مقصود از بیان همینه. این محصل الکلام والذی یعید ذالک سیره فقها از صدر فقه تا به حال، تمسک به براءت است در قصد قربت و شرایط و خصوصیاتش. در بحث غسل میت میگن آیا قصد قربت لازمه یا نه، میگن نه به دلیل براءت. خود صاحب کفایه هم آیا اختیار در نیت لازمه یا نه، میگن نه به دلیل براءت. در حالی که اگر در قصد قربت در قصد الامر نشود براءت جاری کرد، در این مشخصاتش هم نمیشه، مگر حالا برن در این مشخصاتش به عنوان اون مطلبی رو که اشاره کردن لا یعلم الا به بیان شارع و یجب بر شارع بیان کند و به صورت اطلاق مقامی. اونم که عرض کردیم که نه، نداریم اطلاق مقامی هم، خیلی جاها اشاره شده، یادآوری شده اینا.
در اصل اعتبار
خوبت هم برای جانب بله، در جایی که شک داشته باشیم بله، نمیدونیم تعبد، نه در اصلش هم همینطور، وقتی در شرایط شد مشکلی پس معلوم میشه نداره. حالا در یه جایی اصلش یقینیست، در شرایطش معمولا خب بحثه. ما به نیت میگن قصد قربان میخواد قطعا، اما آیا این قضیه این قضیه این چنین تمیز نمیدونم فلان میخواد یا نه، میگن نه. اونا هم براءت، فقط دلیلشون براءت، دیگه این چیز دیگه این نیست. فتحصل، بحثی که نسبتا طولانی شد از بعد از تعطیلات سفر به اصطلاح، بحث تعبدی و توسلی رو داشتیم به جهات مختلفش. مزاحمتون شدی، نمیدونه آیا توانسته باشیم در این روزها و در مجموع این بحثها خدمتی انجام داده باشیم یا نه. انشالله خداوند متعال همه ما را موفق به درک ارادات خودش بفرماید انشاءالله. فردا بحث بعد تعیینی و نفسی. بله.